ربنا أخرجنا من ظلمات البحر وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. ما بحث جدیدی رو وارد شدیم تحت عنوان امضا و احکام امضایی و دیروز به تعریف امضا پرداختیم در لغت. گفتیم امضا مصدر باب افعال، امضا یمضی امضاءً، و اهل لغت برای امضا دو تا معنا ذکر کردن، یک انفاذ و سلام علیکم یا همون تنفیذ، که مثل اینکه کسی حکم دیگری رو امضا میکنه یعنی تنفیذ کرده. دوم اجازه، مثل این مثالی که امزل بی یعنی اجازل بی، بی رو امضا کرد یعنی اجازه داد، مثل کسی که مثلا یه وکیل رو میگیره تا براش معامله انجام بده. اینجا این امضا یعنی اجازه. خب تعریف لغوی رو مطرح کردیم. تعریف امضا در اصطلاح عرض میکنیم که ظاهراً فقها امضا را در همان معنای لغوی استعمال کردند. ظاهراً فقها امضا را در همان معنای لغوی استعمال کردند. پس ما در واقع در فقه تعریف جدیدی برای امضا نداریم. فقها همون معنای لغوی. خیلی وقتا شما دیدید تو کتب فقهی مثلا یه اصطلاحی به کار برده میشه، همون معنای که در نزد عرف عام در لغت هست استفاده شده. معنای جدیدی به عنوان حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه وجود نداره، همون معنای لغویه. جمله دوم، به عبارت دیگر حقیقت فقهی یا منقول عرفی. منقول عرفی یادتون هست قبلنا خوندید، عرف خاص منظورمونه، یا منقول عرفی در این واژه وجود نداره. پس اگر ما در روایت در کلام فقها کلمه امضا رو دیدیم، همون معنای چی رو ازش استفاده معنای لغوی رو ازش استفاده میکنه، چون فقها خودشون تعریف جدیدی ندارند. خب این تعریف اصطلاحی تموم شد. مطلب بعد، مسئله بعدی که بخوایم خدمتتون مطرح کنیم، استعمال واژه امضا در فقه. استعمال واژه امضا در فقه. خب چند تا جمله در این باب میگیم. واژه امضا در فقه در موارد مختلفی استعمال شده است، از قبیل بیع فضولی، یه موردش. مورد دوم توقی، همون توقیات دیدید نوشته میشه، توقیات، توقی امام زمان با عین آخرشه، توقی قاف داره با عین در آخر. مورد دوم بود. مورد سوم احکام امضایی. حالا دونه دونه موردها رو بررسی میکنم، میخوام براتون توضیح بدم. خب مورد اول در باب بیع فضولی. بیع فضولی چیه رفقا؟ بهتون هست؟ بدون اجازه صاحب ملک. شما چیکار میکنه؟ شخص میده به اصطلاح مالش رو چیکار میکنه؟ میفروشه. خب این معامله چه وقت صحیحه؟
زمانی که صاحب مالک اجازه بده.
اجازه یعنی همون امضا کنه. اگر صاحب مال امضا کند یعنی اجازه بدهد، معامله چی میشه؟
صحیح
میشه. بله؟ نه اینجا وکالت نیست، اینجا به فضولیه، یعنی فضولتن رفته این کار رو کرده. اجازه، چون در وکالت اجازه قبلی صادر شده، اما در بیع فضولی اجازه قبلی وجود نداره، اجازه بعد از معامله به وجود میاد. دقت کردید؟ بله؟ آره صحیح بودنش صحیحه، فقط این که آیا ناقل یا اصل بیع رو درست میکنه این بحثی که اختلاف داره. خب در باب بیع فضولی، به این که صاحب مال، به این که صاحب مال بیع فضولی نسبت به مالش را امضا کند، به این که صاحب مال بیع فضولی نسبت به مالش را امضا کند، امضا در این حالت، جمله بعدی، امضا در این حالت یعنی اجازه یا تنفیذ، امضا در این حالت یعنی اجازه یا تنفیذ یا تنفیذ. خب مورد دوم، امضا به معنای توقیع، امضا به معنای توقیع. اینجا امضا یعنی چی؟ یه کسی یه چیزی نوشته، آخرش رو چیکار میکنه؟ امضا میکنه. اینجا به یکی از موارد امضاست که در فقه استفاده میشه. خب چه وقتی نوشته او قابل استناد است؟ پایینش امضا وقف کرده، باید امضا کنه. زمانی رو نوشته، باید چیکار کنه؟ امضا بکنه. وکالتیه، باید چیکار بکنه؟ امضا بکنه. اینجا امضاها یعنی به معنای چی هستش؟ به معنای توقیع کردن، یعنی اون نوشته خودش رو تنفیذ میکنه، میگه این نوشته مال منه، میشه بهش چیکار کرد؟ استناد کرد، تو دادگاه ازش چیکار کرد؟ استفاده کرد. توقیع یعنی همین، یعنی امضای تای نوشته، توقیع یعنی همین، یعنی نوشته. بله؟ امضا باید بکنه، الله فایده. از این معنا، از امضا، یادداشت بفرمایید، نگفتم اصلا مقصود از آن، یعنی امضا به معنی توقیع، مقصود از آن امضا شخص است در انتهای نوشته های خود، امضا شخص است در انتهای نوشته های خود. مثلا وصیت میکنه. خب از این معنا از امضا، جمله دوم، از این معنا از امضا در موارد متعددی از فقه بحث میشود، در موارد متعددی از فقه بحث میشود، از قبیل وقف، وصیت، زمان،
زمان،
همین همون زمانت. اگه شما تو زمانت دیدی ازت امضا میگیرن، چون پس فردا شما میتونی بگی من زمانت نکردم. دقت کردید؟ در واقع این امضا سندیت میده به نوشته شما، اعتبار میده، بله، قابل استنادش میکنه. این معنا از امضا. خب مورد سوم، احکام امضایی است. از اینجا به بعد میخوام احکام امضایی رو برای شما توضیح بدم، یه قدری میخوام پیرامون احکام امضایی برای شما چیکار کنیم، توضیح بدیم. دیگه مثل این دوتای قبلی مختصر نیست، یه قدری مفصل تره. خب بحث تازهی که وارد میشیم بحث احکام امضایی است. اول احکام امضایی رو تعریف کنیم، تعریف احکام امضایی. پس بحث جدید ما احکام امضاییه. یادداشت می‌فرمایید احکام امضایی احکامی هستند که سه تا خصوصیت داره. احکام امضایی احکامی هستند که اولا شارع آنها را تأسیس نکرده، تأسیس نکرده. خب ثانیاً این احکام در میان عرف و عقلا وجود داشته است. ثانیاً این احکام در میان عرف و عقلا وجود داشته است. عرف و عقلا، عرف و عقلا. ثالثاً شارع آنها را، شارع آنها را در صورت موافقت با مصالح، اون مصالحی که نزد شارع وجود داره، در صورت موافقت با مصالح پذیرفته است. خب حالا میخوام اینو توضیح بدم. ببینید احکام دو جورن، شاید قبلا خوندید. یه سری احکام تأسیسی هن، یه سری احکام چی هستن؟ امضایی هن. احکام تأسیسی یعنی بین مردم نبوده، شارع تازه اونها رو چیکار کرده؟ تأسیس کرده به وجود آورده. تأسیس اصلا معناش یعنی تأسیس یعنی چیزی وجود نداشته به وجودش آوردن. تأسیس یعنی تحدیث، تازه به وجود آوردن. میگن این مدرسه تازه تأسیس شده، قبلا وجود
نداشته.
خب چیزی به نام نماز قبلا وجود نداشته. چیزی به نام روزه به این معنایی که تو اسلامه قبلا وجود نداشته. چیزی به نام زکات، خمس قبلا وجود نداشته. شارع اینها رو چیکار کرده؟ تأسیس کرده.
یعنی اصل اولیشون رو
تأسیس
کرده.
یعنی اصلا خمسی وجود نداشته قبل از اسلام. خمس اصلا مال بعد از اسلامه. اصلا اهل بیتی نبودن که خمسی وجود داشته باشه.
زکات اینها که حقیقت
متشرع، حالا زکات قبل اسلام دیگه، حقیقت متشرع ما رو بعد از اسلام. اگر بگیم حقیقت متشرع،
صلات قبلا
به معنای دعا بوده، به این معنا نماز رو به قبله وایستن چیزی حکمی به این معنا قبلا وجود داشته که مردم رو به قبله وایستن. الله اکبر اول و حد تکبیر آخر حد تسلیم وجود نداشته دیگه. صلات یعنی دعا. پس این نماز به این معنا رو کی به وجود آورده؟
شارع.
به این میگن حکم تأسیسی. یا حتی روزه، به این که از اول صبح از اذان تا اذان مغرب بعدم 9 تا مفطر داشته باشه، این چیزا روزه بوده تو زمان مسیحیت و یهودیت و اینا. اما این نوع روزه رو شارع چیکار کرده؟ به وجود آورده. مثال بارز بارزش خمسه. خمس که مسلماً دیگه اصلا قبل از اسلام وجود نداشته،
هیچیش
نبوده. حالا میگیم زکات صدقه بوده، ولی زکات به این معنا که عشر مالت رو جدا کن، اونم هم به اصطلاح مربوط به غلات باشد، مربوط به اصطلاح حیوانات سگانه باشد و اینها، این که مسلماً قبل از اسلام وجود نداشته. ولی خمس که دیگه هیچیش وجود نداشته، چون اصلا اهل بیتی نبوده که بخواد پرداخت کنه یک سوم مال، یک پنجم مالشو مثلا چیکار کنه؟ جدا کنه، جدا کنه. هیئت حالا اصلا حکم تأسیسی اینا نمیتونیم دربارش بگیم. منظورم احکام شرعی است. احکام شرعی که شارع تازه اونها رو به وجود آورده. مثلا البته حج ابراهیمی داشتیم، شارع یه قدی تغییرش داده، ولی این حج رو آره شارع به وجود آورده. خب میرسیم یه سری احکام هستن که نه شارع اونها رو به تأسیس نکرده، مردم بین خودشون داشتن، مثل بی، آفرین، مثل مصالحه، اینها وجود داشته قبلا، خود عقلا زندگی میکردن، مصالحه وجود داشته، حتی مثلا صدقه دادن وجود داشته، حتی نکاح وجود داشته، طلاق وجود داشته، ولی قدر متفاوت احکامش، ولی اساسش. خب حالا شارع بعد از اسلام میاد میبینه این معاملات با مصالح واقعیه. یه نکته رو دقت کنید، ما معتقدیم که احکام دینی مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی هستند. یعنی اگر خدا میگوید نماز بخون چون پشتش مصلحتی نهفته، اگر میگوید شراب نخور چون پشتش مفسده‌ای وجود داره. دقت کردی؟ حالا شارع میبینه این کارهایی که مردم میکنن با اون مصالحی که نزد خودش هست، مصلحت‌هایی که نزد خودش هست، با اونا جور در میاد. شارع میاد این احکام بین مردم رو تایید میکنه. این تایید شارع یعنی امضاء شارع، از اینجا به بعد چه چیزی به وجود میاد؟ حکم امضایی به وجود میاد. حکم امضایی یعنی حکمی که شارع تأسیس نکرده، بین مردم بوده، بعد شارع اومده دیده با اون مسائلی که نزد خودش هست مصلحت‌ها سازگاری داره، شارع اون رو امضا کرده، بهش گفتن احکام چی؟ امضایی. اعتبار پیدا میکنه. دقت کردید؟ خب احکام میت برخیش ممکنه امضایی باشه، اصل دفن و اینا، ولی برخیش مثل اقصال سلاسش اینها حتما تأسیسی است. خب پس تعریف رو عرض کردیم. احکام امضایی چی هستن؟ احکامی هستن که قبلا شارع اونا رو تأسیس نکرده، میان مردم بوده، شارع اونا رو امضا میکنه. دقت کردید؟ خب حرف دومی که میخوایم بزنیم اقسام احکام امضایی است. اقسام احکام امضایی است. این حرف بعدی. خب منظورت چیه؟ منظورم اینه که شارع چه چیزی رو امضا کرده، بر اساس اونی که شارع امضا کرده احکام امضایی چی میشن؟ تقسیم بندی میشن. گاهی یه بنای عقلا رو شارع امضا میکنه، اینجا میشه حکم امضایی مرتبط با بناء عقلا، مثل اهل الله البیت. گاهی عقل عملی یه حکمی میده. خوب دقت کن، شما یه قاعده یاد گرفتی، کل ما حکم به العقل حکم به. خب عقل یه حکمی داده، شارع هم حکم عقل رو چیکار میکنه؟ پذیرفته. این هم میشه یه نوع حکم امضایی. گاهی حکمی که شارع امضا کرده مربوط به شرایع سابق بوده. ما داریم بعضی از موارد از احکامی که از شرایع سابقه باقی مانده. بله؟ مثل مثلا ممکنه عبد، مثل مثلا چیزی شبیه جعاله که تو جریان به اصطلاح داستان حضرت یوسف و گم شدن اون ظرف که میاد اون نگهبانه میگه هر کس اینو پیدا بکنه من بهش چی میدم؟ من بهش پاداش میدم. این همون جعاله خودمونه که از زمان حضرت یوسف شارع اینو امضا کرد. بعضی وقتا احکام شرایع سابقه رو شارع امضا میکنه، این همیشه یه نوع احکام امضایی. پس حکم امضایی سه قسمه: یا مربوط به بناء عقلاست، یا مربوط به حکم عقله، یا مربوط به احکام شرایع سابقه. یاد داشت بفرمایی. احکام امضایی، جمله اول، احکام امضایی حسب آنچه که حسب آنچه شارع چه چیزی را امضا کرده باشد، شارع چه چیزی را امضا کرده باشد تقسیم می شود. خب مورد اول، بناء عقلا و طریقه عقلا. گاهی امضاء شارع تعلق به بناء عقلا تعلق به بناء عقلا میگیرد، تعلق به بناء عقلا میگیرد. در این صورت حکم امضایی مربوط به بناء عقلا میباشد، در این صورت حکم امضایی مربوط به بناء عقلا میباشد. یه جمله دیگه هم یادداشت بفرمایید. این بناء عقلا، این بناء عقلا دو حالت دارد. خوب دقت کنید، این بناء عقلا دو حالت دارد. یک، ببخشید اینجور بنویسید، این بناء عقلا سه حالت دارد. دو حالت ننویسید، سه حالت دارد. یک، حالت اول، بناء عقلا قبل شرع یا بناء عقلا قبل از اسلام. مثل بی، مثل بی که شارع با احل الله البی آن را امضا کرده، مثل بی که شارع با احل الله البی آن را امضا کرده. خب بی عقلای کیه انجام میدادن؟ قبل از اسلام انجام میدادن، درسته؟ خب حالت دوم، بناء عقلای دوره شرع، یعنی همون عقلای زمان پیغمبر، زمان ائمه، بناء عقلای دوره شرع. مقصود آن است که عقلای زمان پیامبر یا ائمه کارهایی انجام می‌دادند، عقلای دوره پیغمبر و زمان ائمه کارهایی انجام می‌دادند و ایشان کار عقلا را تأیید می‌کردند. بله بله، عقلا همیشه وجود داشت. هر وقتی که خلقت وجود داره عقلا هم، خدا وقتی انسان رو خلق کرد با عقل خلق کرده دیگه،
کار
عقلا رو تأیید کرد. گاهی شده مثلا می اومدن از امام علیه السلام سوال میکردن که آقا این معاملات تو بازار، امام میفرمون ما همین معاملات رو قبول داریم انجام میدن، هیچ اشکالی نداره. حالت سوم، بناء عقلاء پس از دوره شر، بناء عقلاء پس از دوره شر، این حالت مهمه. خوب دقت کن، این حالت مهمه. یعنی چی؟ یعنی بعد از غیبت کبرا، حالا عقلا یه سری کارا انجام دادن، آیا اینا رو شارع تایید کرده یا تایید نکرده؟ اینجا بحث وجود داره. دقت کردی؟ مقصود آن است که عقلا پس از دوره غیبت کبرا، عقلا پس از دوره غیبت کبرا کارهایی انجام دادن، مثلا الان بعد از غیبت کبرا دیگه، یعنی شما غیبت کبرا سال 325 هجری قمری اتفاق افتاده دیگه، درست؟ از سال 325 هجری قمری خیلی از کارها رو مردم تو شهرهاشون انجام دادن که جدیدم بوده، به قول ما مستحدث بوده، تازه به وجود اومده، نجید تأسیس، تازه عقلا اونا رو انجام دادن. مثلا همین بانک ها، دقت کردید؟ مثل خیلی از این چیزا، بانک یک موردشه مثلا، دقت کردید؟ تشکیل اینجور مثلا تشکیلات، مجالس کذا تشکیل میدن، بله؟ مثلا استفاده از فضای مجازی، مثلا تشریح بدن آدم، اینا زمان پیغمبر و اینا نبوده، بعدن به وجود اومده. مثلا پیوند اعضا، پیوند اعضا بعدن به وجود اومده، انتقال خون، ترقیح مصنوعی، اینا همه بعدش به وجود اومده. سوال اینه آیا شارع اینا رو قبول کرده؟ آیا اینا جایز شرعن یا شرعن جایز نیست؟ دقت کردی؟ خیلی از این اتفاقات
هیچ حرفی
نداره. نخه حالا باید ببینیم اگه ما قبول کنیم به اینا رو هم شارع امضا کرده، همه اینا رو میگیم جایز. اگه قبول نکنیم اشکال میگیریم. دقت کردید؟ اگه قبول نکنیم اشکال میگیریم. خب چی گفتم؟ یه جمله رو بخونید ادامه شو بگم.
بنای اوغلا پس از دوره شهر مقصود آن است که اوغلا پس از دوره غیبت کبرا کارهای انجام دادند.
خب سوال این است که آیا شارع، سوال این است که آیا شارع بنای اوغلا پس از شهر را هم تأیید کرده است یا خیر؟ تأیید کرده است یا خیر؟ اینجا بخوایم بحث بکنیم ما در آینده. دقت کردید؟ بقیه‌اش ان شاء الله بمونه برای جلسه. سبحان ربک رب